بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که سهم سادات مخصوص فرزندان عبدالمطلب است. چند نکته اینجا مونده است. یکی این که آیا فرزندان عبدالمطلب باید از راه هاشم باشند یا برادر هاشم هم سهمی میبرد؟ دوم این که آیا فرزندان هاشم باید از راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسب داشته باشند یا بنی اعمام پیغمبرم کافی است؟ سوم اینکه آیا بین فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و احفاد اون حضرت تفاوتی هست یا نه؟ این سه فرع مونده است. اما فرع اول ظاهرش این است که شرط آن است که شخص هاشمی باشد، یعنی فرزند هاشم باشد، حالا یا بلاواسطه یا ملواسطه. اگر فرزند برادر هاشم باشد سهمی نمیبرد، برای اینکه نصوصی که شرط استحقاق سهم سادات را ذکر میکرد این بود که گفت هاشمی یا بنی هاشم. اگر کسی فرزند برادر هاشم بود این نه بنی هاشم است و عنوان هاشمی بر او صادق نیست، لذا سهم سادات به او نمیرسد. در بعضی از نصوص آمده است که اگر عدل حکم می کرد نه هاشمی نیازمند بود نه مطلبی، نه هاشمی محتاج می شد نه مطلبی. این که فرمود نه هاشمی محتاج می شد نه مطلبی، معلوم می شود که برادران هاشم، برادر هاشم اگر چونچه که فرزند فرزند مطلب است و هاشمی نیست ولی مطلبی است، او هم سهم سادات به او می رسد. روایت یک باب 33 از ابواب زکات، کتاب زکات، ابواب المستحقین زکات، باب 33، روایتی است که حماد بن عیسی از حریز نقل میکند و از زراره نقل میکند و از امام صادق سلام الله علیه که انه لو کان العدل محتاج هاشمی ولا مطلبی الى صدقه. اگر عدل حکومت میکرد نه هاشمی نیازمند به صدقه بود نه مطلبی، برای اینکه سهم سادات اینا رو تأمین میکرد. ان الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم، اون چرا که مایه تأمین هزینه هاشمی به مطلبی است خدا در قرآن بیان کرده که همون خمس است. ثم قال ان الرجل اذا لم یجد شیئا حلت له المیته و صدقتو لا تهلو لأحد منهم الا ان لا یجد شیئا و یکون ممن یهلو له المیته. یعنی برای هاشمی به مطلبی صدقه حرام است مگر در حال ضرورت نظیر اکل میته. خب از این روایت استفاده می شود که صدقه بر هاشمی به مطلبی حرام است، چون در قرآن کریم اون چه که هزینه یا هاشمی به مطلبی را تأمین می کند بیان شده. معلوم می شود خمس اختصاصی به هاشمی ندارد، به مطلبی هم می رسد. لکن در قبال روایات گذشته که فرمود معیار آن است که شخص هاشمی باشد، بنی هاشم باشد و مانند آن، و اول اصحاب هم بران است به تا حدودی هم مورد اتفاق است، این نشون می دهد که این مقید اوست، یعنی مطلق مطلبی سهم سادات به او نمیرسد، بلکه اون مطلبی که باید هاشمی باشد. در روایت سوم باب 29 از ابواب مستحقین زکات این چنین آمده است. روایت سه باب 29 از ابواب مستحقین زکات، این صحیح هم هست. ابن سنان میگوید که امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تحل الصدقه لولد العباس ولا لنزرائهم من بني هاشم. صدقه بر اینا حلال نیست. رو همون معیار که خمس برای اینها تعیین شده است، صدقه برای اینها حلال نیست. خب این روایت در مقام بیانم هست و معیار عمل اصحابم به همین است. اینکه فرمود ولد عباس و سایر بنی اعمام او که فرزندان هاشمند صدقه بر اینا حلال نیست، معلوم میشود که اگه کسی فرزند هاشم نبود، برادر هاشم بود یا برادرزاده هاشم بود، سهم سعادات به اون نمیرسه. خب این بله البته اگر چون چه خیلی روشن بود که تعرض نمیخواست و ابایش هم برای این است که کلمه لا تکرار شده است، برای اینکه دارد لا تحل صدقه محتاج هاشمی یون ولا مطلبی، و اگر چون چه منظور از مطلبی همون هاشمی بود، کلمه لا تکرار نمیشد. میگفتن که محتاج هاشمی یون و مطلبی، اون وقت ممکن بود کسی عطف تفسیر بداند، و چون کلمه لا تکرار شده است پس دلالت میکند بر اینکه خمس هم به هاشمی میرسد هم به سایر فرزندان مطلب ولو برادر هاشم و برادرزاده هاشم باشند. این تقریر استدلال بود، و اگر چنانچه واو بود و لا نبود، ممکن بود انسان بگوید مطلبی همون عطف تفسیر هاشمی است. لکن این روایت سه باب یک که معیار عمل اصحاب است و تا حدودی هم مورد اتفاق است، مقدم بر اوست، چه اینکه از سایر روایات های دیگری هم دارد که در همون روایت طولانی حماد که برای هیچ یکی از قریش غیر از بنی هاشم خمس روانی است ولا لأحد من قریش، اون هم به خوبی دلالت میکند بر اینکه اگر کسی بنی هاشم نبود ولو مطلبی بود، خمس به اون نمیرسد، چون جو دارد ولا لأحد من قریش. روایت طولانی حماد که قبلا خونده شد. این خلاصه فرع اول. اما فرع دوم چرا؟ چون مطلبی عام دیگه، اگر کسی برادر هاشم بود، برای برادرزاده هاشم بود، مطلبی هست، ولی بنی هاشم نیست دیگه. چرا؟ چون در صدد حصر است و در مقام بیان تهدید است، مفید هست، مخصوصا اون روایات حماد که دارد برای احدی از قریش حلال نیست این خمس. بله، غرض اینه که اون معید همین روایات مسندی است که معمول به هاست. این که میگوید چرا؟ چون در مقام بیان است و تهدید. چون در مقام بیان است و تهدید، معلوم میشود که به غیر اینها نمیرسد، سهم سعادات به غیر اینها نمیرسد. روایت باب 29 این بود. صحیحه ابن سنان است که لا تحل صدقه لولد العباس ولا لنزرائهم من بنی هاشم. خب پر بود من بنی المطلب. این در مقام بیان تهدید است، چون در مقام بیان تهدید است مفهوم دارد، و او مرسل معید این است و عمل اصحاب هم معید این است. اصل همین صحیحه ابن سنان است. در اون مرسله دارد که برای احدی از قریش غیر از بنی هاشم خمس صعید حلال نیست. مطلب دوم آن است که خب پس مطلبی بودن که عام از هاشمی و غیر هاشمی است، این تقیید شده به خصوص هاشمی، پس مستحق سهم سادات باید هاشمی باشد. هاشمی عام از آن است که فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد یا نه از بنی اعمام و عباسی باشد یا مانند آن. اون که فرزند علی ابن ابی طالب است از فاطمه سلام الله علیه ما او مشمول هست، ولی اون کسی که فرزند علی ابن ابی طالب است ولی از فاطمه سلام الله علیها نیست مثل ابن حنفیه و مانند آن، آیا اونها هم مستحق خمس سهم سادات هن یا نه؟ اگر روایتی داشته باشد که سهم سادات مال آل محمد صلی الله علیه و سلم، آیا این تقیید می کند بنی هاشم را یا نه؟ همونطوری که در فرع اول روایتی که داشت سهم سادات مال بنی هاشم است، این مقید بود اطلاق مطلبی را تقیید می کرد که هر مطلبی مستحق نیست بلکه باید هاشمی باشد، حالا در مرحله بعد هر هاشمی مستحق سهم سعادت است یا باید محمدی باشد صلی الله علیه و سلم. چون به وسیله حضرت زهرا سلام الله علیها این به صورت روشن از هسته، امی البته این اشکال هست چون هیچ فرقی از این جهت نیست، لکن او رو خودشون به صراط تصحیح کردن که اینها آل محمد هن صلی الله علیه وسلم. حالا اگر چون در خصوص هسته زهرا سلام الله علیها دارد که اینها من اولادها و من یلی امرها الحجج من بعدها و ذریت ها، این تعبیر آمده، اون اشکال هست که اگر چون چه کسی از راه مادر هاشمی باشد بهش نمی رسد، ولی اگر در محور هاشمی بودن محل بحث باشد، خب اونا از طرف پدر هاشمی هن. یعنی فرزندان از زهرا اگر از طرف مادر هاشمی نباشن از طرف پدر هاشمی هن. اون مشکل از اون طرف حل. ولی وقتی که رسیدیم به تقیید شد که این شخص هاشمی هست، فرض در این است که فرزند علی هست که هاشمی است، اما حالا باید فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم آل محمد باشد. آل محمد باشد قهرن موضوع عوض می شود. بیان ذالک این است که در همون بحث که باید از طرف پدر باشد نه از طرف مادر، سرش این بود که اگر موضوع حکم ابن، اب، آل، اهل اینا بود شامل می شود، ولی موضوع حکم هاشمی است که منسوب به این باشد. لذا تلاش جناب صاحب حدائق تلاش سودمندی نبود، ایشون زحمت کشیدن تا ثابت کنن که فرزند دختر فرزند هست، فرزند نوهای دختری فرزندن. این را در باب محرمیت، در باب حرمت نکاح، در باب ارث، در باب وقف و مانندان ذکر کرده، این حق است. ولی گفته شد به این که موضوع سهم سادات هاشمی بودن است که به این عنوان قبیله نظیر تیمی و مانندان. ولی اگر روایت اینچنین بود که موضوع سهم سادات آل محمد صلی الله علیه و سلم، خب اگر این آل باشد خب دختر و پسر هر دو یک سال هست. لکن آیا دلیلی هست که تقیید بکند یا نه؟ در باب خمس روایاتی داشتیم به اینکه این مال فرزندان فاطمه است و لمن یلی امرها و مانند آن، که این روایاتش خونده شد در بحث خمس. خب برای حجج و ذریه که یلی امر فاطمه، اونها مستحق سهم سعادتند. این نشون میدهد که نه تنها مطلبی بودن کافی نیست بلکه هاشمی بودن هم کافی نیست. لکن جوابش این است که وقتی اون روایت دارد که ای کسی ولد عباس بود، عباسی بود، صدقه به او نمی رسد، خمس به او می رسد، به صورت صریح بیان کرده. این روایت که دارد باید فرزندان پیغمبر باشند، این نشانه اهمیت و افضلیت اعطای به این هاست، نه حصر. برای اینکه اون صحیحه ابن سنان داشت به اینکه ولد عباس و نظرای اینها از بنی هاشم از صدقه محرومند و مستحق سهم سعادت. دیگر نمی شود به اینکه ولد عباس تصریح بشود بعد ما بیاییم این رو نفی بکنیم، اینکه تغییر نیست. اگر یه وقتی گفته بشود هاشمی، این قابل تغییر است که هاشمی باید از راه پیغمبر باشد. اما اگر صریحا گفته بشود ولد عباس ولال نظرائه من بنی هاشم، معلوم میشود کسی که هاشمی بود و رو از راه عباس، این سهم سعادات به او میرسد و از زکات محروم است، به قابل تغییر نیست اینا. بنابراین این باید که حمل بر افضلیت بشود، یعنی تصرف در هیئت نه تصرف در ماده. تغییر روا نیست، بعد این نصوص را باید حمل بر افضلیت کرد. با اینکه اینجا صریحا صحیحه ابن سنان دست، شاید اون مرسله باشد، احتجاج سند این چنینی که نداره. بله، نه حضرت رد نمی کنه، اون روایت مرسله رد می کنه، برای اینکه همین امام صادق سلام الله علیه طبق صحیحه ابن سنان تصریح می کند که ولد عباس و نظرای اینها از بنی هاشم استحقاق سهم سعادت دارن. عباس نه، چون همه اینها بنی هاشم اند دیگر. چون عباس و غیر عباس اینا همه بنی هاشم اند در حقیقت، چه فرزندان هاشم اند. نه، چون این صحیحه، چون این صحیحه که دارد، این وجود بارک امام صادق سلام الله علیه، این که در حال تقیه رو بیان نکرده. حق اونا حق حکومت را میگن، اون سهم امام را میگن، نه سهم سادات را. سهم سادات فرق در او شرط است، سهم امام است که حکومت می آورد. الان همه را میگفتن یعنی چون سهم امام درش بود، وگرنه سهم سعادات به عباسی سید، به هاشمی سید، به عقیلی سید، به علوی سید هم میرسد دیگر. بنابراین اینها به سهم سعاداتی که در او فقر شرط است و زائد بر هزینه سنه رو نمیتوان بگیرن، برای این تلاش نمیکردن. برای همون اون ذل قربا تلاش میکردن، برای اون سهم امام تلاش میکردن که وجه الاماره است در حقیقت. بنابراین وقتی حضرت بفرماد که ولد عباس و نظرائه من بنی هاشم، اینا صدقه بر اونا حلال نیست، محور را بنی هاشم قرار داده است، نه محور را عباس. پس این روایتی که دارد به این که این خمس مال اولاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یا لمن یلی امر فاطمه من الحجج بعدها، اینا حمل بر افضلیت می شود، نه اینکه اینها را ما بیاییم به تقیید بکنیم، مقید قرار بدیم، چون اون قابل تقیید نیست، چون دارد ولد عباس سهم سعادات می برد، نمی شود این را نفی کرد. که این مخصوص حضرات ائمه علیهم السلام نیست، این به کسانی که به هاشم مرتبطن، برای عباسی ها به هاشم مرتبطن، چون اینها در اثر کرامتی که هاشم داشت سیادت از اونجا نشأت گرفت. اگر در اثر مثل خود عبدالمطلب یک کاری کرد، پایه‌گذار خمس خود عبدالمطلب بود، پدر اینها بود. چون عبدالمطلب وجد کنزن در جاهلیت فی الجاهلیه و ادا خمسه، فانزل الله سبحانه و تعالی قوله و علم انما قلمتم من شئن فان لله خمسه، اینا پایه‌گذار خمس بودن اصلا. اول کسی که گنجی یافت و یک پنجمش را داد خود عبدالمطلب بود و این آیه مبارک سوره انفال هم برای امضای سنت حسنه عبدالمطلب نازل شده است که این آیه نشون میدهد که غنمتم اختصاصی به غنیمت جنگی ندارد، برای اینکه شأن نزولش اصلا همون جریان گنج است نه جریان غنیمت های جنگی. خب اینها که پایه‌گذار خمس بودند و حتی اون کرامت هایی را داشتن که حاضر نمی شدن مرغ ها و پرنده های بیابان گرسنه بمانند رو هم اون کاری که هاشم کرده است، چه مانعی دارد که ذات اقدس اله اولاد او را گرامی داشته باشد؟ اما این روایاتی که وارد شده است به اولاد پیغمبر می رسد و مانند آن، این البته حمله بر افضلیت خواهد بود، این درست است. مطلب سوم آن است که حالا در اولاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ تفاوتی هست بین انهای سادات یا نه؟ البته اون کسی که از دو راه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم استناد دارد، هم از راه پدر هم از راه مادر، خب اولاست. ولی اون کسی که از راه پدران بیشتری به پیغمبر ارتباط دارد، آیا او افضل است یا نه؟ مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا رو تصریح کرده که بعد آیون دیگه ازشون نقل کردن. شما وقتی به کشف الغطا مراجعه فرمایید در بحث مستحقین خمس، ایشون به صورت صریح بفرمان به این که این راه هست که ما بگوییم در بین سادات رضوی مقدم است بر موسوی و اون بر حسینی و اون بر حسنی و اون بر علوی، برای اینکه سادات رضوی از با چند واسطه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارتباط دارند، از امام رضا گرفته تا پیغمبر. بعد اونایی که از احواد امام هفتمن با واسطه های کمتر، اونایی که سجادیان با واسطه های کمتر، اونایی که حسینیان یا حسنیان با واسطه های کمتر، رضوی ها با واسطه های بیشتر ارتباط دارند به پیغمبر. اینو مرحوم کاشف الغطا ذکر بکنند. البته این یه ذوق فقهی است، همچه دلیلی داشته باشیم که مثلا سادات رضوی مقدمه بر سادات موسوی نیست، اما خب این بزرگ فقیه این استنباط فقهی را کرده است. این در صورت است که مرجح دیگر نباشد. یه وقت است که دو تا سیدن، یکی رضوی یکی موسوی، یا یکی موسوی یکی سجادی، منتها اونی که از راه ائمه بیشتر علیهم السلام به پیغمبر ارتباط دارد یه فرد عادلی است، یه متقی. اون که از راه ائمه کمتری به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ارتباط دارد یه فردی است اعدل و اتقا. خب او یه رجحان دیگری دارد. اگر چونچه هر دو عادل بودن، هر دو متقی بودن، هر دو عالم بودن، مرجحات دیگر یکسان بود، اونگاه شاید انسان بتواند بگوید اعطای سهم سادات به رضوی مایه تأمین خوشحالی هشت امام است و مانند آن، و این ذوق فقهی این بزرگوار را انسان میتواند سه بگذارد. این خلاصه، اینا خلاصه فرو بود در مسئله قبلی. اما مسئله بعدی آن است که در مقام اثبات از کجا معلوم بشود که این شخص هاشمی است؟ البته در فقر او را از کجا اثبات بکنیم و سیادت او را از کجا اثبات بکنیم؟ در باب فقر، چه در باب خمس چه در باب سهم سادات، گفتن اقرار او، اعتراف او کافی است، همین که ادعای او کافی است، همین که ادعا کند من فقیرم کافی است. یه وقت هست که محفوف به قرینه مخالف هست، اون البته کافی نخواهد بود، ولی اگر محفوف به قرین نبود، یه انسان ظاهر و صلاحی ادعای فقر داشت، فقر کافی است، ولی ادعای سیادت کافی نیست، اظهار سیادت کافی نیست. در اونجا در مسئله فقر، اولا اول کلام است که کسی همین که مدعی فقر باشد کافی باشد، ولو قرینه بر خلاف نداشته باشیم، اما دلیل بر وفاق هم لازم است. بر فرض در اونجا ما دلیل بر وفاق نخواهیم، گفتن فقر مطابق با اصل است. اصل اولی آن است که انسان چیزی ندارد، نداشتن مطابق با اصل است. قبلا نداشت، الان نمیدانیم دارد یا ندارد، این رو میتوان چیز کرد. ولی در باب سیادت که مطابق با اصل نیست بلکه اصل عدم است، این شخص قبل از میلاد ارتباطی با هاشم نداشت، الان نمیدانیم ولد مرتبطن بالهاشم یا نه. اگر استصحاب عدم ازلی رو عده جاری بدانن، اینجا اصل عدم ارتباط است. بنابراین مسئله سیادت با مسئله فقر این فرق را دارد که اولا در اونجا معلوم نیست به صرف ادعا قبول بشه، ثانیا بر فرض اونجا قبول بشه چون مطابق با اصل است، در حقیقت به اصل استناد شده است، اینجا که اصل برخلاف است. پس از شرح باید سیادت ثابت بشود. اثبات سیادت مانند سایر موضوعات برابر همون حدیث معروف مسعد بن صدقه این است که الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه. در موضوعات دو تا راه دارد، یا باید بیان بشود یستبین لک که میشود علم، او تقوم به البینه که میشه علمی. انسان در موضوعات یا باید علم داشته باشد یا علمی. بینه که حجت شرعی است به منزله علم است میشه علمی، و اگر خود انسان قاطع بود که خب عالم است. الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، که دو تا راه دارد، یکی علم دیگری علمی. اینجا سیادت را انسان یا روی علم احراز میکند یا نه روی علمی. علمیش هم بینه، دو تا شاهد عادل اگر شهادت دادن یه حجت شرعی است، و شیاء مفید وثوق هم کافی است، چون لازم است شیاء مفید علم باشد، مفید اطمینان هم باشد، کافی است. این مثل سایر موضوعات، از این جهت بین سیادت و غیر سیادت فرقی نیست. منتها مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه فرمود کسی که در شهر خودش مشهور به سیادت باشد کافی است. این برای آن است که یک تعبد خاصی است که سیادت در شهر ثابت می شود، یا نه این هم جزء همون امور است که وثوق می آورد، وثوق غالبی می آورد، تمعین غالبی می آورد. انصاب این طور است، مناکه این طور است، مواریث این طور است و مانندان. کی پسر کسی است؟ خب در شهر همین که شهرت داشته باشد کافی است. حالا در غیر سیادت ما چه می کنیم؟ اونم همین طور است. اگه کسی در شهر معروف است که فرزند فلون شخص است، یا فلون زن عیال فلون شخص است، زن و شوهر بودن، پسر و پدر بودن، برادر و خواهر بودن، اینا انصاب است که در هر شهری رو همون شهرتش اثبات می شود. این برای که وثوق نوعی می آورد، نه برای آن که تعبدن باشد. و ملاقش هم این است که اگر این گونه از شهرت ها مورد اعتماد نباشد و نشود شرعن رو صحه گذاشت، انصاب ثابت نمی شود. قهرن بنا که اون مواریس و امثال زاری ثابت نمی شود. ما از کجا بیداریم این شخص مال اوست تا ارث رو به او بدیم و مانند آن. در بعضی از نصوص هست که مناکه و مواریس و شهادات و انصاب و امثال زاری در همون بلد کافیست، شهرت بلدی کافیست. این در حقیقت برای آن است که یک نوع وثوقی می‌آورد و اون حکمت هم این رو همراهی می‌کند که میشه اصلاحرد، وگرنه تعبد خاص بعید است. پس این راه اثبات سیادت که یا علم است یا علمی، و اگر در بلد شد به همون شهرت بلدی کافی است، اما بدون اینکه تعبد خاص باشد. بنی هاشم بودن است، بله، کرامتی است. هم در جاهلیت اینها پایه‌گذار مسئله خمس بودن، و هم در از نظر کرامت و بزرگواری روحی گفتن یه سالی در اثر خوشسالی این پرنده ها و حیوانات فضایی اینا در گرسنگی را از گرسنگی رنج می بردن. همین هاشم این طعام ها را قطعه قطعه می کرد رو کوهای مکی می زاشت که این پرنده ها گرسنه نمانند. الان هم بعضی از سنت های اونها هست، در بعضی از منطقه ها آب میذارن که این پرنده های هوا، پرنده های وحشی بیان آب بخورن. این کرامت ها بود از اینها. خب حشر میکرد سرید را، یعنی قطع میکرد سرید را. اون از نظر کرامت های معنوی و بحث کلامی اشاره شد که اختصاصی به پسر و دختر و نوه های پسری و دختری ندارد. اون کرامت مال کسانی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصوبند. بالاتر از او باید به نسل ثابت بشود. و اونهایی که فرزند پیغمبرند، چه از طرف پدر چه از طرف مادر، اینا یکسانند. هیچ فرقی از در بحث‌های کلامی و عزت و شرف معنوی بین سادات پدری و مادری نیست. مطلب بعدی آن است که اگر شخص خودش احراز نکرد، نه با علم نه با علمی، ولی به یک انسان موثقی، عادل یا موثقی این مال را سپرد که او بین سادات توزیع کند، خود این وکیل سهمی هم برای خود گرفت، آیا این کافی است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد که میتواند احتیال کند. یعنی اگه کسی مدعی سیادت است و برای شخص ثابت نشد، چون عادل است ولو واحد، چون واحد است با عدل واحد که نسب ثابت نمی شود، اما چون نه اینکه کسی او را تکذیب بکند، پشت سر او نماز می خواند، به او اقتدا می کند، اما شرعا نمی تواند به حرف عدل واحد اکتفا بکند، این شخصی که امام جماعت است و این کسی که باید خمس تأدیه کند به او اقتدا هم می کند، این امام جماعت پیش او موثق و عادل هست، ولی به مدعی سیادت هم هست، لیکن با یک حرف یک عادل سیادت ثابت نمی شود. ایشون یعنی این شخصی که مکلف هست سهم سادات را به این سید می دهد، می گوید بین سادات تقسیم بکن یا به یک سیدی بده، آیا می تواند با این احتیال سهم سادات را به این شخص بدهد یا نه؟ می داند که این سهم سادات را این شخص برای خودش مصرف میکند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود می تواند این چنین احتیال کند، بعدم در صحت این حیله تأمل کرده است. مرحوم صاحب عروه اولا و احتیاط استحبابی دارد. بعضی از آیون مثل مرحوم های حکیم، مثل مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه ما این احتیاط را نقد میکنند. سر نقد و نپذیرفتن این احتیال این است که اون که مکلف است به ادای خمس، برای او احراز نشده است که این سهم سادات به مصرف رسیده است. خود اون شخص که عادل است و خود را سید میداند میتواند سهم سادات را بگیرد. اون که میگیرد به حق عمل کرده است، اما اون که میدهد معلوم نیست که به مصرف رسونده باشد. و معیار علم موکل است که مکلف است، نه علم وکیل که مکلف نیست. وکیل که مکلف به ادای سهم سادات نیست، اون که مکلف است که علم پیدا نکرده، و اون که عالم است که مکلف نیست. این است که صاحب جواهر گرچه این راه احتیال را ارائه کرد، ولی تأمل کرد و روی این تأملش مرحوم های خویی، مرحوم های گلپایگان رضوان الله علیه ما احتیاط وجوبی کردن و صاحب عروه رضوان الله علیه احتیاط استحبابی. والذی ینبغی ان یقال این است که درست است اون که مکلف است باید احراز بکند، ولی آیا توکیل جایز است یا نه؟ این یک. و در تک تک مواردی که توکیل می شود، موکل باید بداند این وکیل سهم سعادات را به مورد خاصه و شرعیش رسون در تک تک موارد باید احراز کند، یا به وساقت وکیل و عدالت او اکتفا میکند. اگر این باشد که در تمام موارد که سهم امام ها رو گفتن به طلبه های شاغل بدید، سهم سادات رو گفتن به سادات نیازمند بدید. خب سیره همه مراجع بر این است که نائب میگیرن، خودشون در تک تک این موارد احراز میکنن یا به وساقت وکیل اکتفا میکنن. اگر بنابر این باشد که موکل در تک تک موارد احراز بکند و اگر یه شک داشت کافی نباشد که امر دشوار خواهد بود، این برخلاف سیره هم هست. میدونه که یقینا خارج از بحث است. اونجا که میداند که یقینا هم برام صاحب جهان میگه جایز نیست، هم صاحب عربه میگه جایز نیست، هم دیگران. و این وارد او مسئله دیگر می شود که اگر خمس یا زکات را به کسی دادن که مستحق نیست باید چه کرد؟ اگر این موجود است که استرداد می کنن، و اگر این موجود نیست، اگر عالمن به او دادن که اقدام کردند و بر اساس قاعده غرور اون شخص گیرنده مزامن نیست، و اگر نه جاهلن دانستند و او مصرف نکرده از او می گیرن، و اگر گیرنده میداند اون گیرنده ضامن است بر اساس قاعده علالیت. این سه تا مسئله است مربوط به اعطا و اخذ. ولی اون چه که الان محور بحث است آن است که گرچه مکلف، این موکل مکلف است، یک، گرچه وکیل مکلف نیست، این دو، اما و گرچه موکل مکلف باید احراز بکند، این سه، این هم درست است، اما احراز فعل جمله لازم است یا احراز بل جمله؟ در تک تک مورد مکلف بود احراز بکنه؟ خب این هم دشوار است، هم شدنی نیست، هم برخلاف سیره این کار خود بزرگان است. نه، حالا در هر فرضی بالاخره در هر فرضی، حالا هر چیزا که شرط کردن، اخذ یک امری، حالا در اوقاف بفرمایید موقوفات، شخصی که این موقوف رو صرف موقوف علیه میکند وکیل میگیرد، اون موقوف علیه با واجد شرایط موقوف علیه باشد، آیا خود این شخص که مکلف است، متولی است، خودش باید مباشرتا به تک تک واجدین شرایط بدهد یا به تسبیب هم میتواند؟ اگر به تسبیب میتواند، همین که این وکیل و نایب موثق یا عادل یا موثق بود کافی است. با تک تک موارد این مکلف احراز بکنه، این که دشوار است. که بعضی از نصوص که دارد اجازه میداد که این شخص وکیل بگیرد، اطلاق بعضی از اون نصوص کافی است، اطلاق بعضی از نصوص که میگه مجاز است من وکیل بگیرم، نایب بگیرم، در باب زکات است البته. روایت چهارم باب 35 ابواب زکات، ابواب مستحقین زکات، اونجا شهاب ابن عبدربه میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم انی اذا وجبت زکاتی اخرجتها فادفعوا منها الى من اثقوا به یقسموها. گفت وقتی زکات واجب شد من که خودم این کار نمی کنم که تقسیم بکنم، به کسی که مورد وسوق است میدم او تقسیم بکند، آیا صحیح است یا نه؟ قانعم لا بأس بذلک، اما انه احد المؤتین، او هم یکی از زکات دهنده هاست، چون کار خیر اگر از 70 دست بگذرد همه ثواب میبرند، چون روایت سوم باب 35 ناظر به این است که لو عند المعروف جرى على 70 يدا لاجروا كلهم من غير ان ينقسم من اجل صاحبه شيء. این راج این در این باب نقل کردن. خب اگر چون چه یک موثقی نیابت کند که دریافت کند و توضیح کند کافی است، انسان تک تک موارد باید احراز بکند، این هم برخلاف سیر است، هم کار صعب دشوار. بنابراین این بیان مرحوم صاحب عربه که فرمود الاولا والاحوت که احتیاط استحبابی است کافی است، نه اون چی که مرحوم خویی و دیگران فرمودن. اما این بحث بعدیش که آیا به واجب النفقه می شود داد یا نه، مثل اینکه وقت گذشته. الحمدلله.